بسم الله الرحمن الرحیم. عن محمد ابن نذر ابن قرواش نحدی الجمال الکوفی عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد امام الصادق علیهم السلام قال ان صاحب الدین فکر فعلته السکینه و استکان فتواضع و قنع فاستغنا و رضی بما اعطی و انفرد و انفرد فکفی الاخوان و رفض الشهوات فصار حرا و خلع الدنیا فتحام الشرور و ترح الحسد فظهرت المحبه و لم يخف الناس فلم يخفهم و لم يذنب إليهم فسلم منهم و سخت نفسه عن كل شيء ففاز و استكمل الفازل و ابصر العافیه فأمن الندامه. ابتدا لازم میدونم که به سهم خودم ورود مجدد به ماه مبارک رمضان رو خدمت همه دوستان تبریک بگم. و از خداوند برای خودم و همه شما یک ماه رمضان خیلی خیلی خوب و دوست داشتنی طلب کنم. من خیلی فکر کردم که درباره ماه رمضان چه چیزی مونده که احیانا تا به الان نگفته باشیم. راستش اصلا یادم نمیاد چه چیزی گفتیم تا به الان. بالاخره سال هاست که ما این جلسات رو داریم و همیشه ماه مبارک رمضان نقطه عطفی به حساب میاد. با این حال تصمیم گرفتم که این حدیثی رو که براتون گفتم رو بخونم از کتاب امالی شیخ مفید که براتون خواهم خوند، اگرچه یک ذره طولانیه ولی به نظرم ارزش خوندنش رو داره. و به عنوان مقدمه قبل از اینکه این حدیث رو خدمتتون بگم، دو سه نکته خیلی کوچیک درباره ماه مبارک رمضان خدمتتون اشاره کنم. این دو سه نکته رو هر سه رو من از دعاهای مشهوری که در این ماه وجود داره اخذ کردم تا خدمتتون بگم. خب دعاهای ماه رمضان خیلی زیاده، شما بهتر از من میدونید، و برخی از این دعاها واقعا بلند و عاشقانه است. اگر از میان همه دعاهای ماه رمضان نبود فقط همون دعای ابو حمزه سمالی، بازم این حرفی که من الان دارم میزنم حرف درستی بود. اما واقعیت اینه که اینقدر دعاهای ماه رمضان زیاده که ما چاره‌ای نداریم جز این که واقعا دعای ابو حمزه رو هم، یک دعای البته خیلی بلند و بزرگ در میان خیلی دعاهای این ماه بدونیم. خب بذارید من زیاد حاشیه نرم. راستش می‌خواستم سه نکته رو درباره سه تا از دعاهای ماه رمضان به شما یادآوری کنم. یکیش اتفاقا مربوط به همون دعای ابو حمزه است اگر اشتباه نکنم، یکیش مربوط به اون دعایی که گفته شده در ماه رمضان بعد از هر نمازی بخوانید، و یکیش هم مربوط به یکی دیگه از دعاهای سحرهای ماه مبارک رمضانه. من اولین سومی رو میگم. یه تعبیری داره در این دعا، یکی از دعاهایی که در سحرها خونده میشه بعد از اینکه خیلی حرفها توش گفته میشه، میرسه به این جمله که خطاب میکنه به خداوند که یا من لا یخیب سائله ولا ینفد نائله، یا من علا فلا شیء فوقه و دنا فلا شیء دونه، ای کسی که برتری، انقدر برتری که هیچ چیزی بالاتر از تو نیست، هیچ چیزی فوق تو نیست، و در این حال ای کسی که نزدیکی، و دنا، دنا یعنی نزدیک دیگه، نزدیک. دنیا رو هم از این جهت دنیا میگن که مرتبه ای از هستی ماست یا مرتبه ای از جهان هستی که به ما نزدیکه. دنا و ای کسی که نزدیکی، فلا شیء دونه، هیچ چیز نزدیکتر از تو نیست. دونم که میگیم یعنی دیگه نزدیکترین، پایینترین مرتبه به ما، نزدیکترین موجود به ما. خیلی تعبیر عجیب است. ای کسی که انقدر بزرگی که هیچ چیزی بالاتر از تو نیست و انقدر نزدیکی که هیچ کس نزدیکتر از تو نیست. خب مباحث فلسفی ما به خوبی توضیح میده که چگونه ممکن است که خداوند هم نزدیکترین نزدیکان به ما باشه و هم بزرگترین و بلند مرتبه ترین بلند مرتبه ها. همون جوری که توضیح میده چگونه خداوند هم اول و هم آخر، و همون جوری که توضیح میده چگونه خداوند هم ظاهر و هم باطن. من وارد این بحث نمیخوام بشم. بعد میرسه به این تعبیر، بعد از این که طلب صلوات خداوند رو میکنه بر پیامبر و خاندانش، میرسه به این تعبیر و میگه وارحمنی یا فارغ البحر لموسی. خب این تعبیر رو من زیاد توضیح نمیدم، ولی من شما خوب میدونید که من چقدر این تعبیر رو دوستش دارم. ای کسی که دریا رو شکافتی برای موسی. سوره شعرا رو به خاطر بیارید، تا عظمت اون صحنه‌ای که دریا برای موسی شکافته شد، نه فقط عظمت فیزیکیش، عظمت احساسیش، اون حالتی که بارها گفتم براتون در سوره شعرا، اگرم نگفتم برید مقالهشو بخونید، حتما یادآوری کنید برای خودتون. اصحاب موسی گفتن که دیگه تموم شدیم، فرعونیا ما رو خوردن، خورده شدیم، نگفتن الان میخورنمون، گفتن تموم شدیم، ما الان دیگه خورده شدیم، ما الان دیگه نیستیم. این و با قسم هم گفتن انا لا مدرکون، هم اناش تاکیده هم لا تاکید و قسم، مدرکون هم که اسم مفعوله، به این معنی که ما دیگه خورده شدیم، دیگه از ما چیزی نموند، اصلا خورده شده ایم. موسی هم نمیدونست چه خاکی باید به سرش بکنه. شاهدش هم اون نکته است که میگه موسی اینجا گفتش که کلا، نه امکان نداره ما خورده بشیم. انما ای ربی، خدا با منه، رب من با منه. اما نکته تکون دهنش اینجا، سیهدین، به زودی به من خواهد گفت چی کار باید بکنم، به زودی منو هدایت میکنه. سه معنی این سه در اینجا اینه که در حالی که واقعا میشد بگه انما ای ربی یهدین، خدا با من هدایت میکنه، این سه اینجا اومده تا این خاصیت رو بده که موسی هم نمیدونست چه اتفاقی قرار بیفته، یا دقیقا نمیدونست چه اتفاقی قرار بیفته. عجیب صحنه. اینجاست که خداوند ناگهان در حالی که سپاه فرعون، که چرا میگم اینا گفتن لمدرکون خورده شدیم، برای اینکه فرعون وقتی می‌خواست اینا رو تعقیب کنه گفت اینا یه لقمه برای ما. وقتی یارانش و فرعون جمع کرد که دیگه بریم کارو یه سره کنیم، ان هاذا لشرذمتون قلیلون، شرذمتون قلیلون، یه لقمه کوچولو هم برای ما. واسه همینم اصحاب موسی احتمالاً گفتن لمدرکون، ما دیگه خورده شدیم، دیگه به طور کامل گرفتار شدیم، اینا یه لقمه برای ما، بریم بخوریمشون تموم شه بره. درست در همین جا بود که ناگهان در حالی که خود موسی هم نمیدونه چی قراره بشه، من واقعا بعضی وقتا وقتی به این آیات فکر میکنم هیجان عجیبی بهم دست میده. در حالی که موسی هم نمیدونه چه اتفاقی قراره بیفته، خداوند بهش وحی کرد که عصاتو بزن به دریا تا ببینی چه اتفاق قراره بیفته. خواندن خدا به این نام خیلی معنا داره، یا فالق البحر لموسی. آخه چیه؟ چه احساسی بین ما و خداست در این سحرهای ماه رمضان که خدا را به این نام میخوانیم؟ خدا هزار تا اسم داره، لااقل هزار تا اسمشو ما در دعای جوشن کبیر خوندیم. انتخاب این اسم از میان این همه اسامی خداوند خیلی معنا داره. یعنی در سحرهای ماه رمضان وقتی خدا رو میخونید اینجوری بهش ایمان داشته باشید، خدا دریا رو برات باز میکنه. اینو به یاد بیارید که خدا دریا رو باز کرد برای موسی، شکافت. چرا برای تو این کارو نکنه؟ خدا این کارو میکنه. بعد برای من نکته تکون دهنده ترش بعد از اینه که اینو میخوام بهتون بگم تا بچه‌ها در دعاهایی که در ماه رمضان و هر وقت میکنید، اصلا به نظرم میاد داشتن این احساس یکی از شرط های درست بودن دعاه. دعا که نباید لغلغه زبان باشه، دعا باید سخن گفتن شما با خدا باشه، با رب العالمین. و بنابراین من احساس میکنم یکی از شرط های این که اصلا حرف دهنمونو بفهمیم در دعا کردن اینه که این احساسمون باشه. یا فالق البحر لموسی علیه السلام میگه به من رحم کن، رحمت خودت رو بر من فرو بریز، اللیله اللیله، همین امشب. این خیلی نکته مهمیه. ما اینجوری دعا نمی کنیم که خدای بده، خدای بفرما، خدای مثلا، نه بابا، همین الان میخوام، همین امشب. و برای اینکه خیالمون راحت کنه که درست فهمیدیم که منظور از این اللیله چیه، پشت سرش میگه الساعه الساعه الساعه، امشب زیاد گفتم، همین الان، همین لحظه. با خدا که صحبت میکنید که نسیه کاری که نمیشه که، معنی برای چی نسیه بدیم به هم؟ با خدا که نسیه نداریم. حالا ما یه چیزی میگیم، حالا ببینیم چی میشه، حالا یه تیری میندازیم، حالا یه نخنه. اگر کسی اینجوری دعا میکنه که دعا نمیکنه که، دعا وقتی میکنه کسی یعنی همین الان، ورش دور برو، چی میخوای؟ خب ور دور برو دیگه، مگه از خدا نمیخوای؟ پس معطل چی هستی؟ زورش کمه؟ یا قدرتش کمه؟ یا فایلا زیاده باید یکی یکی بررسی کنه؟ یا رو درواسی داره با شما؟ معطل چی هستی؟ بردار دیگه. میدونید من اینو فکر میکنم، این نام خداوند یا فالق البحر لموسی علیه السلام، ارحمنی اللیله 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 الساعه الساعه الساعه، خیلی معنی داره. این نکته اول. نکته دوم، خب حالا این احساس ما به دعا، حالا چی بخوایم؟ خب هرچی میخواید بخواید، همه چی بخواید. ولی من یه جمله رو میخوام بهتون بگم که خیلی برای من امسال لااقل این جمله برای من خیلی باهاش معنوسم، همش به فکرشم. همیشه هم این جمله دعا رو خوندیم، ما بارها خوندیم، سه تا دعا هست که گفته شده عقب هر نمازی بخونید. خب یکیش خیلی معروفه، یا علی و یا عظیم یا غفور، خیلی هم زیباست. یکیش هم خیلی هوس انگیزه، اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. حالا من یه لحظه فقط استفاده کنم از حرف خودم. ببین بچه‌ها، دعا کسی دعا کرده واقعا که وقتی میگه اللهم مکسو کل اوریان، همین الان میخواد اللهم مکسو کل اوریان از ساعه از ساعه از ساعه. اینجوری بزرگ دعا میکنه که البته این دعاها پیش خدا بزرگ نیست. هر کی فکر میکنه این چیزا پیش خدا بزرگه، خب هنوز از توحید، حتی از مبانی فلسفی توحید چیزی نفهمیده. خب به هر حال یه دعا، این دعای خیلی هوس انگیزیه که میخونی. یه دعای سومی هم هست که البته توی مفاتیح اوله، من الان سوم دارم میگم، که گفته شده اینم همیشه بخونید. ولی خیلی از ما این دعا رو نمیخونیم احتمالاً، یا اگرم میخونیم با یه جور ناباوری میخونیمش، چون اینجوری شروع میشه اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام. خدایا حج خانه خودت رو، اون خانه پرحریم و محترم خودت رو روزی من کن امسال و هر سال. ما یا این دعا رو نمیخونیم، یا اگرم بخونیم با یه جور ناباوری، انگار شوخی داریم با خدا، چون باورمون نمیشه قرار حج بریم، یا اصلا نمیخوایم بریم. حالا کسی نمیخواد بره که خب واجب، اگه واجب بهش واجب نیست، خب نمیخواد بره. خب حالا مجبور نیستی، تمام این دعاها مستحباته، کسی مجبور نیست حالا حتما بخواد بره. و البته اگر کسی نمیخواد بره، مطمئنم خیلی نادانه که نمیخواد بره. گفت من ام کنی ز عشق وی مفتی زمان، معذور دارمت که تو او را ندیده ای. یا گفت عابدان آفتاب از دلبر ما غافلند، ای نصیحت کو خدا را رو مبین آن رو ببین. یا گفت شیخم به طنز گفت که رو ترک عشق کن، محتاج جنگ نیست برادر، نمی کنم. البته این دو تا نسخه داره که به نظرم هر دوش هم مال حافظه. اون یکیش اینه که زاهد به طعنه گفت که رو ترک عشق کن، گفتم که چشم، گوش به هر خر نمی کنم. یا محتاج جنگ نیست برادر، نمی کنم. حالا چی میگی؟ شما او رو ندیدید که احتمالا نمیخواید. الغرض این دعا رو ما با خیلی ناباوری میخونیمش. اتفاقا این ناباوری ها، این اللیله ها، این دعاهای بزرگ، اینا همه توش معرفت و توش آموزشه. با آموزشی که من در ماه رجب هم بهتون گفتم، حداقلش اینه که خودمونو ریچک کنیم، خودمونو چکاپ کنیم، ببینیم که واقعا فهم و معرفتمون نسبت به توحید چقدره. این چیزها رو گنده میدونیم؟ فهم و معرفتمون نسبت به دعا چقدره؟ فهم و معرفتمون نسبت به بزرگی خداوند و توحید خداوند چقدره؟ این دیگه حداقل فایده این دعا هست. خب کاری ندارم. گفت اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا فی کل عام، میگه تا میرسه به این جمله ای که من الان میخوام بگم. واقعا نمیدونم چه جوری باید بگم. میگه که و اما و فی جمیع الحوائج دنیا و الاخره، در تمام احتیاجاتی که نسبت به دنیا و آخرت دارم، فکنلی با من باش، برای من باش. این یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. اینجوری دعا میکنه بعد از نماز، بعد از اون نمازی که رسول الله فرمود بعد از نمازهاتون سجده هاتون رو طولانی کنید، بعد از نمازهاتون دستاتون رو به دعا بلند کنید، خداوند بعد از نمازاتون با مهربانی نگاهتون میکنه. نظر رحمت، نظر مهربانی داره بهتون. حالا این جمله رو میگیم: و فی جمیع الحوائج دنیا و الاخرت، در جمیع حوائج دنیا و آخرت، فکن لی، پس باش برای من. حتی نگفت فکن معی، با من باش. با من باش چیه؟ خیلی بیشتر داره میگه پس باش برای من، فکن لی. خب اینم دو نکته. باور کنید هر کدوم اینا جا داره که یک روز آدم دربارش حرف بزنه و فکر کنه. اما بریم سراغ جمله سوم که اون دعاییه که خیلی دعای بزرگی است. من یه وقتی هم در بحث رواییه یکی از جلسات سوره شعرا یا احزاب یادم نیست درباره این دعا صحبت کردم. تعبیر اینه: اللهم اینی، یعنی از این دعاهای بزرگ ماه رمضانه. اللهم اینی اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی و رزقنی من العیش بما قسمت لی یا ارحم الراحمین. نمیدونم کجاشو ترجمه کنم برای شما تا اشکم در نیاد، که خدای من از تو یه ایمانی میخوام. نمیگه خدای من جز مؤمنان قرار بده، نه، خیلی معرفت بالاتری در این دعا هست. میگه من از تو یه ایمانی میخوام، ایمانن تو باشه رو بهی قلبی، که برای قلب من این ایمان مباشر باشه. مباشر میدونی چه؟ این خانه‌های قدیم یه مباشری داشتن که همه کاراشون رو انجام میداد. مباشر باشی مثلا، مباشر یعنی اون عامل نزدیک و اون خلاصه مدیر اجرایی. آره تعبیر خوبیه، مدیر اجرایی. مباشرها مدیران اجرایی بودن، نه مدیران استراتژیک. مدیری که میگه خب حالا این کارو برام انجام بده دیگه، اونم میره انجام میده. مباشر اینه، اون عامل علت مباشرم به اصطلاح اون عامل و علتی که دیگه نزدیکترین علت هست به معلول که میخواد محقق بشه، از فلسفه اونو میگن فاعل مباشر. اگه مثلا شما یه سلسله ای از فاعل ها و علل رو در نظر بگیرید، اون آخرین علتی که حالا دیگه بعد از اون علت دیگه معلول محقق میشه رو میگن فاعل مباشر. پس این تعبیر مدیر اجرایی بد نیست. منظورم اینه که ایمانم میگه خدایا انی اسالک، خدای من میخوام از تو میخوام یه ایمانی که برای قلب من مباشر باشه، یعنی همه کارا و تصمیمات من رو این ایمان بگیره. ایمانن تو باشه رو بهی قلبی، همه کارامو، همه اجرائیات و همه تصمیمات رو، همه اراده هامو، همه کارامو این ایمانه بگیره. من یه همچین ایمانی از تو میخوام که همه زندگیمو پر کنه، همه کارامو اون ایمان انجام بده برام. میفهمید نگاه طولی یعنی چی؟ ایمانن تو باشه رو بهی قلبی و یقینن، و از تو یه یقینی میخوام. اگه دنبال یقین میگردید، حالا چه روانی چه منطقی من کاری ندارم، دنبال یقین میگردید، دنبال یه همچی یقینی بگردید. و یقینن حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، دنبال یقینی از تو میخوام خدایا که بدانم، علم پیدا کنم. علم اینه، بقیه اون چیزا ظنه. بحثامون که یادتونه، علم اینه، حتی اعلم انه لن یصیبنی، به من هیچی اصابت نمی کنه مگر اینکه در حیطه اراده و تصمیم و حکومت و نظام توست، تو برام نوشتی، تو مکتوب کردی. یعنی نگاه طولی. من در سوره حدید هم یه وقتی اون ذیل اون آیهی که ان ذلک کان فی الکتاب یسیرا، یه همچین چیزی آیش چیه خانم مشمول یادتونه؟ نه سوره حدیده، ولش کنید نمیخوام. که بعدش میگه لکی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم، ان ذلک علی الله یسیر. اینجوری میگه سوره حدیده، درسته؟ چی میگه قبلش؟ چی میگه کتابن؟ خیلی خوب، حالا به هر حال اونجا هم در این باره صحبت کردم که این و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، یعنی نگاه طولی داشته باشم، و بعد ورزنی من العیشه به ما قسمت لی، و در زندگی دنیا از اون چی که معیشت به من میدی من راضی باشم. الا فی کتاب من قبل ان نبرعها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم. خیلی آیه بلندی است. یادش بخیر اون سالهایی که من سوره حدید رو میگفتم شاید هفته ها به این آیه فکر میکردم تا بالاخره احساس کردم که شاید اینو میخواد بگه این آیه. خیلی آیه بلندی است، خیلی بلندی. ارتباط این دو آیه مخصوصا چرا اینجا میگه ان ذلک علی الله یسیر لکیلا، تا بر اثر این علی الله یسیر لکیلا تأسو علی ما فاتکم. این لکیلا تأسو علی ما فاتکم هم همون آیه ایه که اگه اشتباه نکنم مولای ما امیرالمومنین دربارش فرموده که این آیه رو اگر همه مردم جهان ازش استفاده کنن و زندگیشون رو با این آیه درست کنن بازم این آیه زیاد داره براشون. قریب به این مضمون، قریب به این تعبیر که لکی لا تأسو علی ما فاتکم، اگه چیزی از دستتون رفته فوت شده براش ناراحت نباشید. همون جوری که ولا تفرحو به ما آتاکم، اونی هم که دستتونه ازش خوشحال نباشید. خیلی طبیب. اگر کسی میخواد از اونچی که فکر میکنه از دستش رفته ناراحت و غمگین و کسل نباشه، برای اونچی هم که فکر میکنه دستش خوشحال نباشه، یعنی نگاه طولی داشته، بدونه که هرچه هست مال خداست، مال تو نیست که اینقدر خوشحالی میکنی ازش. لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم. خنده و گریه شما باید از جای دیگه باشه، نه از این چیزایی که فکر میکنید دستتونه یا فکر میکنید از دستتون رفته. اولا هرچی که از دستتون رفته خدا یه اسمی داره که اسمش اینه، یا راد دماغت فات. شما در میان اسامی خدا میخوانید، ای بفرج، اینو در شبهای قدر میخوانید، ای منفس غم یوسف علیه السلام، ای مفرج غم یعقوب علیه السلام. دیگه بیشتر از یعقوب که همه چیتون از دست ندادید، بیشتر از یوسف که همه چیتون از دست ندادید، بیشتر از ایوب که همه چیز رو از دست ندادید. یا کاشف از ذر و الکرب العظام ان ایوب علیه السلام. اینا رو میگن چه شبای قلب باید دیگه بعد از 23 روز 21 روز دیگه باید به جایی رسیده باشید که این دعاها رو بتونید بفهمید و بخونید. اینا رو کار کنید روش تا شب قدر اون دعاها رو بتونید بخونید. دیگه بدتر از ایوب که نیست وضعیت شما، یا یعقوب یا یوسف. خدا یه اسمی داره که هست، یا راد دماغت فات، ای کسی که بر میگردونی. راد یعنی برگشت دادن دیگه، برگشت دادن، دیپورت کردن. ای کسی که دیپورت میکنی اون چیو که به طور کامل از میان رفته، این دوباره برمیگردونی، دوباره به وجود میاد. این اولا. در ثانی موضوع از اینم بزرگتره. اصلا این چیزا که نباید باعث خوشحالی و ناراحتی شما باشه. خنده و گریه عشاق ز جایی دگر است. کجا؟ این قصه. در این ماه رمضان که ماه دعاست، از حافظ هم زیاد یاد کنید و برای او زیاد طلب مغفرت کنید. حافظ خیلی با قرآن مانوس بود. این خنده و گریه عشاق ز جای دیگر است، همین ترجمه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خنده و گریه عشاق ز جای